ساعت 17 5 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس از بازداشت 40 تن در آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش خبر داد. دادستان اردبیل از کشف یک بسته انفجاری در روستای گلشن انبران خبر داد. و معاون قوه قضاییه میگوید یکی از قضات پرونده کهریزک به تعامل 15 سال حبس محکوم شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در عصر سه‌شنبه 30 خرداد 1396 تقدیم شما میشود. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن در استان آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. به گفته او این افراد در پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب بازداشت شدند. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای قاضی پور همچنین گفته است از این افراد تسلیحات کشف شده و آنها قصد انجام عملیات در شب‌های قدر را داشتند. از زمان وقوع دو حمله در روز 17 خرداد در تهران، گزارش‌های متعددی از بازداشت یا انهدام گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده‌اند در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. حملات تهران 17 کشته بر جای گذاشت. در همین حال روز سه‌شنبه معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اعلام کرد در زمان آن حملات یک گروه نیز در قم دستگیر شدند. به گفته احمد احد جمالی، شهر قم یکی از اهداف اصلی گروه داعش است. ناصر عتباطی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، روز سه‌شنبه از کشف یک بسته انفجاری در روستای گلشن انبران در دو روز پیش خبر داد. به گفته این مقام قضایی، این بسته انفجار در پی رصد رفت و آمدهای مشکوک در این منطقه در نزدیکی مرز ایران با جمهوری آذربایجان کشف شد. به گفته دادستان اردبیل، این بسته انفجاری که وزنی حدود 2 کیلوگرم داشت توسط نیروهای سپاه خنثی شده است. دادستان اردبیل گفت هنوز هیچ فردی در این ارتباط بازداشت نشده است. روستای انبران گلشن در شهرستان نمین با بیش از 700 نفر جمعیت از جمله روستاهای سنی نشین استان اردبیل است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه از صدور حکم 15 سال حبس برای یکی از قضات پرونده کهریزک خبر داد. معاون اول قوه قضاییه در این حال گفته است این حکم یکی از پرونده های این فرد است و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در جریان است. اگرچه معاون قوه قضاییه به نام این فرد اشاره نکرده است، اما منابع خبری در ایران میگویند فرد محکوم شده علی اکبر حیدری فر، معاون سعید مرتضوی است. اخیراً گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره بازداشت آقای حیدری فر به اتهامات اقتصادی مطرح شده بود. علی اکبر حیدری فر مقام قضایی بود که در جریان اعتراض‌های سال 88 حکم انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را امضا کرد. وضعیت آن بازداشتگاه و تعداد زیاد افراد نگهداری شده در آن مکان به مرگ 4 تن منجر شد. پیشتر در پی برگزاری دادگاه پرونده کهریزک، علی اکبر حیدری فر به همراه سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دائم از خدمات قضایی و همچنین 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بودند. مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای با امضای احمد جنتی رئیس این مجلس اعلام کرد که نباید بیعت را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد. در این بیانیه که 2 روز پس از اینکه حسن روحانی نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت دانسته منتشر شده است. مجلس خبرگان نقش مردم در حکومت اسلامی را رد کرد و خواستار جلوگیری از چنین سخنان به گفته این نهاد تفرقه برانگیزی شد. حسن روحانی روز 24 خرداد در مهمانی افطار با اساتید و پزشکان گفته بود امیرالمومنین مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، آنگونه که گفته می‌شود به مواضع داعش در دیرالزور سوریه، شمار زیادی از فرماندهان نظامی و شخصیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران این حمله را نشان اقتدار ایران ارزیابی کردند. همکارم کیوان حسینی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، از او پرسیده که آیا این حمله موشکی تأثیری بر فضای سیاسی داخل ایران خواهد گذاشت؟
با اطمینان میشه گفت که این اتفاق فقط مابعدهای منطقه‌ای و پیامدهای سیاسی امنیتی در تعامل تهران با غرب یا در منطقه نخواهد داشت، بلکه فراتر فضای داخل کشور رو هم از خودش متاثر خواهد کرد. یک وجه مهم اون برمیگرده به این میلیتاریزه شدن حاکمیت سیاسی در ایران. یعنی وقتی که در این حد قدرت نمایی موشکی داره رخ میده و یک چون اتفاق مهمی داره به وقوع میپیونده، طبیعتا ما به ازای خودش رو خواهد داشت. یعنی من میتونم با اطمینان بگم که لوازم توسعه رو به حاشیه خواهد برد و زیر سایه میلیتاریسم خواهد کشوند، چون طبیعتا این نشون میده که یا حداقل بخش امنیتی حاکم بر سپاه این رو توجیه خواهند کرد که نیاز دارن به تقویت فزاینده توان موشکی خودشون و پشتوانه های اون، به ویژه که فراموش نکنیم به هر حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داره تاکید میکنه که در حوزه موشکی با طرف غربی و به طور مشخص ایالات متحده در رقابتی دائمی هستیم. وقتی یک چنین ارزیابی وجود داره، این پیامدها و لوازم خودش رو نیاز داره که برگرده به همون میلیتاریزه شدن اقتصاد ایران، به انسداد بیش از پیش فضای سیاسی برای نقد این فعالیت‌ها. شواهد متعدد و بیشتری هم حتی وجود داره. از اظهار نظر برخی از چهرهای شاخص اردوگاه اصلاح طلبی در ایران مثل آقای محمد رضا عارف یا آقای مرشی یا آقای رمضان‌زاده، افراد مختلفی اظهار نظر کردن و تلاش کردن با این رخداد همدلی کنن یا اون رو تایید کنن. اما مشکل اینجاست که در این جو غالب، در این فضای شکل گرفته، صدای منتقدان نه تنها به گوش نمیرسه، بلکه اساسا امکان طرح در داخل کشور نداره و هر کسی که بخواد احیانا وارد نقد این فعالیت بشه قطعا با یک سرکوب امنیتی قضایی جدی روبرو خواهد شد.
حالا برخی این فضایی که به وجود اومده رو میشه تا اندازه‌ای اون رو مقایسه میکنن با فضایی که در زمان جنگ به وجود اومده بود، هیچ جوری نمیشد هیچ نقدی درباره جنگ ایران و عراق مطرح کرد. حالا این مسئله که شما میفرمایید که فضایی وجود داره که انتقاد از این اتفاق و این حمله رو دشوار میکنه، فکر کنید که در افکار عمومی هم بازتاب داشته؟ چون آنچه که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اینطور به نظر میرسه که گویا همدلی زیادی هم وجود داره در زمینه حمایت از این حمله موشکی در میان گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی. فکر میکنید این متاثر از این فضایی که بهش اشاره کردید هست یا نه؟
کاملا من فکر می‌کنم مشخصه در فضای قالب رسانه‌ای که در داخل کشور وجود داره و در اون جوی که بر تبل امنیت ملی یا منافع ملی متکی بر موشک و قدرت نمایی نظامی داره کوبیده میشه، خب این دور از ذهن نیست که یک لایه‌های اجتماعی تهییج بشن، ابراز شادی کنن که در برابر اقدام تروریستی صورت گرفته علیه مجلس حالا داره با یک موشک واکنش نشون داده میشه. صرف نظر از اینکه این پرسش واقعا مطرحه که چطور اتفاقی که شخص اول نظام اون رو ترقه‌بازی توصیفش کرد حالا داره با موشک پاسخ داده میشه. اما این واکنش های هیجانی یا توأم با احساسات در این مرحله من فکر میکنم چندان واقعی نباشه، چون وقتی امکان ارزیابی دقیق شرایط وجود داره که یک فضای امن و آزاد رسانه‌ای وجود داشته باشه در داخل کشور و منتقدین هم بتونن دیدگاه خودشون رو مطرح کنن.
سوال آخر من درباره جناحی بودن یا نبودن این ماجرا هست. فرمودید که میره به سمت میلیتاریزه شدن حاکمیت، احتمالش یعنی هست، و فکر میکنید آیا این میلیتاریزه شدن جناحی هم هست یا هر دو جناح به یک اندازه درش نقش خواهند داشت؟
اون چیزی که من توصیفش کردم با نظامی شدن یا میلیتاریزه شدن این وضعیت، این فقط به خاطر این رخداد مهمی است که به وقوع پیوسته. حالا باید دید که دولت روحانی که بخشی از ساختار سیاسی قدرت رو نمایندگی میکنه و اختیاراتی داره به چه میزان میتونه پروژه‌های مبتنی بر توسعه خودش رو، چه توسعه اقتصادی چه توسعه اجتماعی، پیش ببره همسو با این نیازی که دارن امنیتی های حاکم بر سپاه تبلیغ میکنن و البته خود به خود در این فضا شکل میگیره. این برمیگرده به بضاعت دولت روحانی. بدیهی است که این اتفاقی که رخ داده بدون اطلاع آقای روحانی نبوده، اما من فکر میکنم حتی واکنش توییتری آقای ظریف هم معنیدار بود و به نوعی ایشون از فعالیت‌های موشکی یا این دست توانمندی‌ها حمایت کرده بود. میشه با اطمینان گفت که متأسفانه دست بالا در کانون مرکزی قدرت در اختیار امنیتی‌های حاکم بر سپاه است و کسانی که امنیت ملی و منافع ملی رو مبتنی بر توسعه انسانی و توسعه پایدار تعقیب نمی‌کنند، بلکه اون رو مستظهر کردن به فعالیت‌های نظامی و به طور مشخص مثلا همین موشک‌هایی که شلیک شده یا دارن تدارک می‌بینن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی بود مقیم پاریس در گفتگو با همکارم کیوان حسینی. در این بخش از این مجله خبری سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما رو بشنویم.
پیامی دارم برای مقام معظم رهبری. یک، اطلاعات بسیار غلطی از قدرت نظامی ایران شما دارید. دو، یک گروه تحقیق و تفحص برای انتخابات سال 88 برا بیاندازید، چون به طور 100% تقلب در اون صورت گرفته. متقلبین رو بگیرید و به سزای اعمالشون برسونید. 4 طبق قانون اساسی عمل کنید. 5 وقتی که با سران دنیا صحبت میکنید دیپلماتیک صحبت کنید. ما ایرانی ها خجالت میکشیم وقتی شما کلمات آنچنانی به کار میبرید.
ما مردم ایران باید بسیار هوشیار باشیم و حمله موشکی سپاه رو به حساب دفاع از تمامیت ارضی ایران و ایرانیان ندونیم. همه ما به خوبی میدونیم که این حمله فقط و تنها برای حفظ نظام ولایت فقیه بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه با اطمینان دادن به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری سامن گفته که سپرده‌گذاران نگران نباشند، چرا که مؤسسه سامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز پولی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حالی که این مقام بانک مرکزی به سپرده‌گذاران سامن نسبت به آینده این مؤسسه اطمینان می‌داد، همان زمان شماری از سپرده‌گذاران این مؤسسه در اردکان یزد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه خواستار بازپسگیری سپرده‌های خودشون بودند. با الهه روانشاد همراه بشیم و گزارشی در این باره بشنویم.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه گفت مؤسسه اعتباری سامن یکی از مؤسسات متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و اقدامات شامل پذیره نویسی در بورس و توزیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام داده است. بر اساس توضیحات معاون نظارتی بانک مرکزی، از جمله احتمالاتی که پیش روی مؤسسه سامن است، ادغام با یکی از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری است. سپرده‌گذاران مؤسسه سامن در روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران از جمله اهواز و تهران در برابر شعب این مؤسسه تجمع کردند و خواستار پس گرفتن سپرده‌های خود شدند. در یکی از ویدئوهای مربوط به اعتراضات سپرده‌گذاران این مؤسسه در تهران، تعدادی از نیروهای پلیس با سپرده‌گذاران درگیر شده و آنها را ضرب و شتم می‌کنند. حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ، روز دوشنبه در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم در توضیح این ویدیو گفته است متاسفانه در حاشیه این درگیری چند نفر از عوامل پلیس به صورت خودسرانه با مردم درگیر شدند. حسین ساجدی‌نیا افزوده است در پی این اقدام چند مامور خودسر، فرمانده میدان به این اقدام آنها اعتراض کرده و از این رو سایر ماموران پلیس برای جلوگیری از درگیری ماموران خاطی با مردم وارد عمل شدند. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز واضح است که شماری از نیروهای پلیس به ضرب و شتم سپرده‌گذاران از سوی همکاران خود اعتراض می‌کنند. هجوم سپرده‌گذاران مؤسسه سامن به شعب این مؤسسه برای گرفتن سپرده‌های خود پس از آن بالا گرفت که شایعه ورشکسته شدن این مؤسسه در برخی سایت‌ها منتشر شد. مقامات مسئول مؤسسه سامن این شایعات را تکذیب کردند. پس از آن خبرهای مبنی بر احتمال ادغام مؤسسات سامن و کوثر و بانک مهر اقتصاد ایران منتشر شد که به گفته مقام‌های بانک مرکزی هنوز قطعی نیست. مسئولان بانک مهر اقتصاد نیز اعلام این ادغام را شایع خوانده و آن را رد کردند. مؤسسه تعاونی اعتباری سامن در سال 1376 با اخذ مجوز از وزارت تعاون وقت در شهر مشهد راه اندازی شد و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این مؤسسه 600 شعبه در سراسر ایران دارد. اما فاقد مجوزهای بانک مرکزی است. در هفته‌های گذشته مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان نیز خبرساز بوده است. این مؤسسه که 8 تعاونی اعتباری و مؤسسه مالی بدون مجوز در آن ادغام شده، وارث مشکلات این مؤسسات است و تعیین تکلیف این مؤسسه و سرنوشت سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان از جمله تذکرهای کتبی مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و حتی رئیس جمهوری ایران بوده است. بانک مرکزی و دیگر مقام‌های دولتی مشکلات ناشی از مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین می‌دانند.
شنونده گزارشی بودید از همکارم الهه روانشاد. بیش از اینها که تقدیمتون شد در این بخش خبری رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید و بشنوید از خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.